أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فرمایشی بود که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک عنوان فرمودند. مرحوم آقای حکیم فرمودند که فرقی نیست، یعنی در مقام اشکال به صاحب عروه که قصد تبدیل داشته باشه یا قصد تبدیل نداشته باشه تفاوتی نمی کنه. در هر دو صورت به تعبیر ایشون اگر ضرورت داشته باشه که سمن رو صرف در پول رو صرف در مستستیاف بکنه، خانه بکنه، اینجا حج واجب نیست. اگر ضرورت نداشته باشه حج واجبه. این یک اشکالی است که حالا بقیه اعلام هم داشتن که عرض کردیم دیروز. بعد ایشون نکته‌ای که باقی موند این است که ایشون با تعبیر اللهم الا ان یقال می فرمایند که در صورتی که نه به قصد تبدیل بیاد و خانش رو بفروشه، بنایش بر تبدیل نباشه. و بعد اینجا خب خانه هم نخره، بعدن به حرج هم می افته، حرجیه براش. ایشون هم از کسانی هستن که مدار رو بر حرج گذاشتن. حرجی میشه، اما این آقا این حرج رو خودش باعث شده، خودش موجب این حرج شده و دلیل حرج، حرج اینجوری رو نمیتونه برداره. دلیل حرج حدش اینه که دلالت داره بر رفع تکلیف، برداشتن حکم در مواردی که از ناحیه جعل حکم در این مورد خاص برای این آقای خاص موردی یک صعوبتی پیدا بشود، مشقتی پیدا بشود که لا یتحمل عادتاً، از ناحیه حکم میاد. اینجا خود این آقا باعث این مشقت شده. خب خونش رو نمیفروخت، چرا خونش رو فروخت؟ خودش باعث شده این مشقت رو. پس در اینجا این حرج از ناحیه حکم شرعی که وجوب حج باشه نیامده. وقتی حرج از این ناحیه نیامده برداشته هم نمیشه. دیروزم عرض کردم برداشته نشدن به این علته که در جای خودش انشاءالله در بحث حرج این بحث میاد، اونجا اصلا انصراف داره ادله نفی حرج از موردی که شخص مقدم بر حرج باشه. این رو مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه به عنوان اللهم الا ان یقال مطرح میکنن. بعد ایشون بیانی دارن در مقام جواب میفرمایند این اشکال وارد نیست. جهت وارد نبودن اشکال هم این است که این آقا اقدامی که کرده اقدام روی این جهت بوده که خانه‌ای که الان نشسته و بشم نیاز داره بفروشه که این پولش پیشش بمونه، پولش پیشش بمونه، این پول مخاطر جمع کنه. حالا به هر غایتی، به هر نیتی، هر چی بوده، خانه نیازش هست، اما با وجود داشتن نیاز خانه‌ش رو فروخته، قصد تبدیل هم نداره، بخواد پولش رو نگه داره. این آقایی که میخواد پولش رو نگه داره اقدامی که کرده اقدام بر این حیثیت بوده، یعنی اقدام بر خصوص جمع آوری پول بوده، تحمل کرده حرج را، مشقت حرج، لا یتحمل عادتاً، با وجود سختی، سختی خونه نداشتن تحمل میکنه که این پول رو حفظ کنه در دستش. الان که این پول رو میخواد حفظ کنه در دستش، خب این پول که با این جور کندن برای نگهداریش، برای حفظش خودش رو مبتلا کرده و به حرج افتاده، حالا این پول رو بده بره حج. آیا در اینجا این حج شکی نیست، این حج هم براش حرجی میشه. حالا بعد با آقای خویی بحث داریم، عرض میکنیم حج هم حرجی میشه. چرا؟ در این که این پولیست که باید صرف خانه‌ای بشه که نیاز بهش داره، این رو داد برای حج. اما این خودش اقدام بر حرج کرده، اقدام اگر بر اون حرج خاصی که از ناحیه حکم می آمد کرده بود، این درست بود. اینجا اینجور نیست. اینجا اقدام نکرده بر حرجی که از ناحیه جعل حکم میاد، اقدام کرده بر حرج برای جمع کردن پولاش، برای نگهداری پول خانه. این حرج رو پذیرفته، اقدام کرده، راضی شده به حرج به لحاظ این غایت، این غایت براش حاصل بشه. خب وقتی اینجور هست، ما در مورد ادله حرج که ادله حرج نمیگیرد موردی را که اقدام بر حرج خودش کرده باشه، جاییست که اقدام کرده باشه بر همون حرجی که از ناحیه جعل حکم میاد. مثل این که اینجا پولی دارم، من میتوانم با این پول خانه بخرم، واقعا هم خانه نداشتن برای من حرجیه. خیلی خب، بنده الان راه افتادم رفتم مکه با وجود حرجی، خب خود من اقدام کردم. اینجا حرج دیگه رافع وجوب نیست، وجوب سر جای خودشه، رافع نیست در اینجا، من اقدام کردم. اما در اینجا ظرافت اینه، این اقدامی که کرده بر اون حرج جایی من ناحیت الحکم نیست، اقدام بر حرج برای غایت دیگر، مقصود دیگر که پول جمع کردن باشه. این بیانی است که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اینجا دارن. حالا فارغ از اینکه در نوشته هم نکاتی در مورد فرمایش ایشون عرض شده، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مقام بیانی دارن، بیان ایشون هم یه قدری همچین مفصله. ایشون در مجموع کلماتشون وارد میشن که مرحوم صاحب عروه در اینجا آمدن تفصیل دادن که شخص با اداره به قصد تبدیل یه شق قرار دادن، لا به قصد تبدیل رو یه شق دیگه قرار دادن. ایشون میفرمایند که شکی نیست، ایشون هم حرجیه مثل صاحب عروه است، ایشون میفرمایند شکی نیست که اگر با اهو به قصد تبدیل، اینجا وجوب حج معنا نداره، خب تبدیلم میکنم و تمام میشه میره. اما اگر با اهو لا به قصد تبدیل، ایشون میفرمایند اینجا دو صورت داره که این دو صورت رو ایشون ذکر میکنن. و اما لو با اها لا به قصد تبدیل، فقط حکم فی المتن به وجوب صرف ثمنهی بعد البیع فی الحج الا مع الضروره. مرحوم صاحب عروه فرموده اگر بفروشه و قصدش تبدیل نباشد، حج واجب هست، فقط وجوب حج رو در صورت ضرورت آمدن برداشتن، اونم ضرورتی که البالغ حد الحرج، در کلام صاحب عروه اینجور بود، ایشون نیوردن. ایشون میفرماید ولکن الظاهر هو تفصیل فی المقام. چرا؟ حالا این بیان ایشون شما چی میفهمید؟ از قد یکون و حین البیع بانیان علی صرف ثمن فی شیء من حوائجه الضروریه التي هو فی حرج فی فقدها و اخرى یتردد فلا یدری هل یصرفه فی حوائجه او فی غیر حوائجه من اطعام و نحوه او انه یدخره و یحافظ علیه غیر انه یرا ترد القیمه و من یشتریه و اعلف زمن فیبی و فعلا لکی یفکر فی مصرفهی فی ما بعد و سالستن یبی و بانیان علا عدم سر فی ما یحتاج و الی بل لقایت الادخار مثلا فلا یجب الحج فی صورتین الاولین. ایشون نظر مبارکشون این است که اگر خانه رو بفروشه لا به قصد تبدیل، قصد تبدیل نداشته باشه، این که صاحب عروه میاد در اینجا میگه یجب الحج مطلقا، تمام نیست، الا مع ضروره، این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر فروخت این خانه رو فروخت اما لا به قصد تبدیل، خیلی خوب، به قصد تبدیل یکی از عجایب این است که مرحوم آقای خویی تصور فرمودن که اینجا قصد تبدیل یعنی فقط قصد تبدیل به خانه دیگر، توجه فرمودی؟ ولذا می فرماین این آدم خانهش رو فروخت، پولش حالا نمیدونه چه کار بکنه، این پولش رو بعد خرج کرد در ضروریات دیگر زندگیش. این چرا یجب علیه الحج؟ چرا مرحوم صاحب عرفه این فرمود یجب علیه الحج؟ این وجهی نداره وجوب حج. فقط اگر با لا به قصد تبدیل در صورتی ما قائل به وجوب حج میشیم که این آقا غرضش از فروش خانه پول جمع کردن باشه، ادخار باشه، ذخیره کردن باشه، ذخیره کردن خود پول باشه، هیچ برنامه دیگری نداره، این رو بفرمان اینجا حج واجب میشه. اما در اون صورت قبلی که مردده حالا چه کنه، این واجب نمیشه. این تفسیری است که ایشون میگن. پس به جای اینکه مرحوم صاحب عروه میفرماید با به قصد تبدیل و با لا به قصد تبدیل دو صورت کرده، ایشون سه صورت میکنن. میفرماین با به قصد تبدیل، با مترددن صورت دوم، صورت سوم با بانیان علل ادخار و تحفظ علل مال، این صورت سومه. ایشون میفرماین بین این سه قسم، این قسم سومی هست که وجوب حج میاد، در اون دو قسم وجوب حج میاد. اینجا یک مسئله‌ای که هست که الان می‌خوایم بیان ایشون رو مطرح کنیم، نمی‌خوایم اشکال بکنیم، اشکال می‌ذاریم برای بعد. اینجا مسئله‌ای که هست در این صورت تردد، ایشون تصور فرمودن که اگر خانه را فروخت و قصدش هم تبدیل به خانه دیگر نبود، این پولش آمد دستش فعلا مردده، وجه تردیدم میگن چون قیمت بالا رفته بود، یک بابایی هم آمده بود این خونه رو به قیمت بیشتر از قیمت واقعیش می‌خرید، این فروخت، حالا فروخته ببینه چیکار می‌خواد بکنه. خب چیکار می‌خواد بکنه؟ یا خانه بعداً می‌خره یا نه صرف در ضروریات دیگرش می‌کنه، یه به اصطلاح چیزی براش درست می‌کنه، چاله‌ای براش درست می‌کنه. این صورت تردد رو ایشون می‌فرماین وجوب حج در اینجا نیست. که حالا ما میخواییم بررسی کنیم که طبق مبنای ایشون که قائل به حرج هستن، اینجا این تصویری که میفرماین درسته یا این تصویر درست نیست. یه مطلبه که ما به عنوان نکته اینجا تعبیر کردیم. مطلب دوم که در نوشته به صورت نکته اول آمده چون اهمیتش بیشتره، تعرض به مرحوم آقای حکیمه، یعنی مرحوم آقای خویی در کلامشون ناظر به فرمایش مرحوم آقای حکیم هستند. آقای حکیم اشکال کردن در اینجا که اللهم الا ان یقال که این آقا مقدمون علل حرج، پس ادله حرج شاملش نمیشه. بعد جواب دادن مرحوم آقای حکیم زم مقدم بر حرج ناشی از حکم نبوده. مرحوم آقای خویی در اینجا بیان دارن، ایشون میفرمایند که توجه داشته باشیم حرج در اینجا برای کسی که با اداره او این حرج هست، فرض این حرج هست، نیاز داره به خانه، با اینکه نیاز داشت فروخت، این حرج لا محاله هست. چه جعلی برای وجوب حج چاره می کرد یا جعلی برای وجوب حج اصلا نداشتیم، اصلا حج واجب نبود، این آدمی که خونش رو احتیاج بهش داشته و فروخته الان در به دره، این خودش اقدام بر حرج کرده، درسته؟ این چه شکی دارش نیست؟ اقدام بر حرج کرده؟ این اقدام بر حرج کرده تو حرجم افتاده، صعوبتم داره تحمل میکنه، به ما چه؟ مسئله ما نیست. مسئله ما در مورد حرج جایی است که خود وجوب حج و صرف المال فی الحج حرجی بشه. صرف المال فی الحج از کجا میاد؟ از وجوب حج میاد. پس جعل وجوب روی حج که آمده نسبت به این آقا حرجی شده، موجب حرج شده، درست؟ هر کجا حرج از ناحیه جعل حکم بیاد، اونجا اقدام بر این حرج دیگه رافع نیست، ادله نمیتونه کاری بکنه راجع به حرج. اما در اینجا سواء اون این که اصلا مسلمون بود یا مسلمون نبود، حج واجب بود یا واجب نبود، جعل حج شده بود یا نشده بود. این آقا قبلش تو حرج افتاده، خانه نیاز داشته، فروخته، الانم در بدره به قول معروف، پولش هم نگه داشته، خانه نمیخره بشینه توش، این حرج رو داره. این حرج ربطی به جعل حکم نداره. به تعبیر ایشون حکم در اینجا بود یا نبود، این حرج رو داشت و اقدام بر حرج هم کرده. خب این قیمتی نداره در اینجا. بنابراین این که ما بیایم در اینجا بگیم این اقدام بر حرج میتواند جلو جریان دلیل حرج رو بگیره، نخیر. در اینجا حرج از ناحیه حکم نیامده، از ناحیه اقدام این شخص آمده. وقتی که اینجور شد، بنابراین حکمی که در اینجا به وجوب حج داریم برای این آقا سر جای خودش باقیه و این آقا یجب علیه الحج. و دلیل حرج هم در اینجا اگر کار براش حرجی باشه میتوانه این وجوب رو برداره، در صورت حرج برمیداره، حرج نباشه برمیداره. طبق قاعده از اینجا اقدام بر حرج اینجا صدق میکنه. این دوتا بیان رو مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دارن. نسبت بیان اول ایشون این مطلب هست که ایشون از قائلین به این معنا هستند که مثل صاحب عربه میفرمایند در همه این مسائل گذشته که المدار علی الحرج، درست شد؟ معنای این که المدار علی الحرج اینه که در استثناء مستثنیات کلن، چه خانه باشه، ماشین باشه، مرکب، اساس البیت، همه اینها، علت استثناء چیه؟ لزوم الحرج. ایشون فرمودن این صاحب عربه لزوم الحرج فی ترکه، درست شد؟ و لذا اگر خانه هم داره و توش نشسته، اما اگر این خانه رو نداشته باشه حرجی نیست، اینجا باید بفروشه و صرف حج بکنه طبق این مبنا. الان این آقا خانهش رو فروخته، در صورتی که قصد تبدیل داشته باشه، خب خانه رو فروخته الان میخواد تبدیل بکنه، بلا فاصله هم تبدیل کرد، اینجا لا یجب علیه الحج. همینجا طبق مبنای ایشون یه علامت سوال باید گذاشت. این الان خانه داره، فروخت، قبل از فروختنشم اگر نیازش به خانه حرجی نبود واجب بود بفروشه، الان هم که فروخته پول دستش آمده، اگر صدق میکنه حرج در ترک این مورد، ترک خانه، اگر حرج هست هیچی، اما اگر حرج نیست بازم حج واجبه، حتی در این فرض اول که این اشکال به صاحب عروه هم هست. اینجا حالا ما میگیم با فرض حفظ حرجه، یعنی اینجا نیازش حرجیه، این خانه رو تبدیل کرد و رفت. در اون صورت سوم که ایشون تصویر کرده، یه آدمی است که میاد خانهش رو میفروشه که پولش رو بگیره، حالا قیمت رفته بالا یا آدمی آمده به قیمت بالاتر بخره، موجبی انگیزه ای براش پیدا شد خانهش رو بفروشه، اما قصدش اینه خانه رو بفروشه پولش رو بذاره تو جیبش رو بگرده به قول معروف، پول میخواد نگه داره، پول رو نمیخواد صرف بکنه در مایحتاج ضروری خودش. مرحوم آقای خویی میفرمایند در اینجا حج برش واجب میشه چون دیگه حرجی صدق نمیکنه نسبت به وجوب حج. این فرمایش بطینه. صاحب عروه هم این رو قبول داره. چرا؟ برای اینکه وجه در استثناء مستثنیات حرج بود. وقتی این آقا نمیخواد این پول رو صرف بکنه در ضروریات خودش، دیگه حرج که اینجا کاری نیست. بنابراین اینجا وجوب حج میاد. پس قسم سوم هم درش حرفی نیست. کلام در این قسم دوم است که ایشون درست کردن، ایشون ساختن. یعنی میفرمایند لو با ادارهو مترددن، این مترددن پول آمده دستش، الان نمیدونه چه بش بکنه. به قول ایشون یک کسی آمد، مشتری بود، به اصطلاح از وضع خونه و بساط خبر نداشت تو قم، می‌خواست یه خونه داشته باشه، پول کلانی داد بابت این خونه به ما، ما فروختیمش رو، حالا پولو گرفتیم نمیدونیم چیکارش بکنیم. متردده بودن اگر قصدش، خوب عنایت بفرمایید، اگر قصدش اینه که این پول رو صرف بکنه در ضروریات خودش، حالا خانه بخره یا نه خانه نخره، سرمایه کنه، کاسبی کنه برای گذران زندگیش، مرکب بخره، اساس خانه بخره، اون چیزایی که جز مستثنیات محسوب میشه، این فرقی با خانه نمیکنه. این مثل اینه که با اهو به قصد تبدیل، منتها قصد روز گذشته گفتم قصد که موضوعیت نداره، خانه رو فروخت و تبدیل کرد، قصد نشون دهنده فعل خارجیه، مقدمه فعله. اگر تبدیل به خانه کرد، الان این رو فروخته، پولش رو آمد تبدیل به ماشین کرد، پولش رو آمد تبدیل به مغازه کرد، اینجا تفاوتی نمیکنه. صرف کردن پول یک امر ضروری مثل خانه در سایر ضروریات معاشیه تفاوتی ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون معیاری که حرج بوده، فرض اینه این نیاز حرجی هست، الانم هست، اینم پول رو در همون مصارفی خرج کرد که حرجی بود براش نداشتنش و نبودنش، آمده خرج کرده. اما اگر این حرج نباشه، فرض کنید که الان خانه رو فروخته پول دستشه، بله در اینجا این خانه ارزم به حضورتون که داشتنش براش ضروری است، اما سایر جهات ضروری نیست. خب اینجا اگر این پول رو در سایر جهات خرج کنه که در نداشتنش حرجی نیست، اینجا وجوب حج میاد، اینجا وجوب حج میاد. ما میخوایم این رو عرض بکنیم به ایشان که شما که آمدید این قسم دوم رو تفکیک کردید از قسم اول و سومی که صاحب عربه عنوان میفرماید، به مجرد بیعه، اگر همون جور که مرحوم آغازیار عراقی فرمودن، اگر حرج لازم بیاد در هر حالی، اگر نداشتن این ضروریات حرجیست، اینجا وجوب حج نیست، ولو مترددن باشه، ارزم بزرگتون که پولش هم نگه داشته باشه. اما این پول رو نگه داشته زمینه سازی بکنه، ولو با فاصله خانه دیگری بخره، خرج کنه در این ضروریات خودش بنابر حرج. اما اگر در اینجا اون فاصله معقول حفظ نشه، یعنی کسی که ناچار هست و ضروری هست، اگر خانه مرتب و مناسب قیمتی و سکونتی براش پیدا بشه، خب میخره میره توش میشینه. اگر این کار رو نکرد، این کاشف از عدم لزوم حرجه، اینجا وجوب حج میاد. چه تفاوتی بین قسم دوم و قسم سوم هست؟ صرف این که بنا و قصدش نگهداری پول باشه یا تردید داشته باشه بنا بر مصرف خاص و خرج خاصی نداشته باشه فعلا، این در لزوم حرج و عدم لزوم حرج چه تأثیری داره؟ ممکنه شخص متردد باشه، الان نمیدونه پولش رو چی کار کنه، اما در این مستثنیات ترک اینها حرجی برش نیست، اینجا وجوب حج میاد. انداد تردید هم وجوب حج میاد. اگر در ترک اون مستثنیات حرج هست براش، حتی در صورت تردید هم در اینجا وجوب حج نمیاد. بنابراین این معنایی که ایشون فرمودن طبق نظر مبارک خودشون، یعنی بنابر این که المدار و علل حرج باشه، اینجا قصد هیچ خصوصیتی نداره، ولذا حق با کسانی بود که البته ما دفاعمونم کردیم از صاحب عربه دیروز، اما از این نظر، از نظر حکم حرج، حق با کسانی است که مثل مرحوم محقق عراقی آمدن گفتن بابا شما اگر میگید المدار و علل حرج چه فرقی میکنه، قاصدن لتبدیل او لیس قاصدن لتبدیل، چون حرج معیاره و این درست و این هست. بر این صورت تردید رو در مقابل بانیان علی تبدیل یا اینکه بنا بر ادخار و جمع کردن پول داشته باشه صورت تردید، این از نظر حکمی وجاهت نداره. چیزی که شما دنبالش هستید اینجا فرقی نمیکنه، یا حرج لازم میاد یا حرج لازم نمیاد. اگر حرج لازم میاد وجوب حج نیست، اگر لازم نمیاد وجوب حج هست. این فرمایش مرحوم آقای خویی نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی مطلب اول. اما مطلبی که در جواب مرحوم آقای حکیم ایشون فرمودن، چون میخوایم شروع کنیم به حدیث خوندن روز چهارشنبه، این اجازه فرمایید که بگذاریم برای روز بعد. ما این حدیث شریف را از وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه روزهای چهارشنبه دنبال میکردیم تا اینجا رسیدیم. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. خطبه حمام بود از وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در صفات مؤمنین. مؤمنین کسانی هستند که انفس اینها و بدنهای اینها از اونها در زحمت، خلاصش راحتی نداره از دستشون، به قول معروف نفس اینها از اینها در زحمت، خواهش‌های نفسانی رو برآورده نمی‌کنند، مطابق راحت و میل نفس عمل نمی‌کنند، بلکه کارهایی می‌کنند که نفس انسانی، اون نفس حیوانی، نفس اماره تمایلی به انجامش نداره. نفس اونها از اونها در زحمت همیشه. مؤمنین این کسان هستند که به اصطلاح حالا شکنجه یا امثال اینها نمیم، اما در زحمت این نفس. انسان میخواد راحت شب بخوابه، بخوابه. اگر دیرم خوابیده باشه، ازم باز خوابم کم داشته باشه، فردا اول وقتم درس داشته باشه، این سر ساعت پاشه نماز شب بخونه و تهجد کنه، این کار راحتی برای نفس نیست، این نفس سر عذابه. مؤمنین کسانی هستند که نفوس اونها از اونها در عذاب و در زحمت هست. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. اونجور در بلا افتادند، اونجور در زحمت افتادند، مثل کسی که در راحتی میفته فرق میکنه. اینها به عکس اون غیر مؤمنین که نفوسشون از اونها در رخا و راحتی هستند، چون خواهش نفسانی و میل نفسانی رو دقیقا عمل میکنند. هرچی نفس میخواد انجام میده. خب حیوان هم همینجوره، حیوان به خوردنی میرسه، میل داره، اشتها داره، میخوره، جفتگیری میکنه، هر کجا میره. اگر انسان هم به همین صورت باشه، این نفس دیگه از جانب او در زحمت نیست. اینجا مؤمن کسیست که مهار میزنه، ولذا در مقابل نفس لوامه، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، اون نفس لوامه رو در مقابل این نفس قرار میده. خب این نفس در زحمت میفته. و لولا الاجل الذي، اینا توضیح دادیم یه قضیه، و لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه. اگر نبود که خداوند عالم امدی گذاشته است برای انسان ها، این امد هست. حالا مرگ در همه مواردش اون قضاء حتمیه یا نه، فرق میکنه در اینجا، این بحث داره، اینو نمیخوایم الان مطرح بکنیم. اما هر کسی مهلتی داره و این مهلت هم که تمام شد دیگه تشدید نمیشه و دنبال نمیشه، البته مگر او بخواد، او اراده بکنه، ممکنه، قدرت او فوق این معانیست. اما اگر نبود که خداوند قرار داده مهلتی برای زندگی اینها، این روح تاب ایستادن در این بدن رو نداشت، یعنی این روح خودش رو خلاص کرده بود. فقط او مقدر کرده، او تنظیم کرده که تا اینجا باید در این قفس بمانی. بدن، زندگی دنیا، عیش دنیا، معیشت دنیا برای اونها حکم قفس رو داره. قفس جلو پرواز پرنده رو میگیره، این پرنده میخواد پرواز بکنه تا اوج آسمان ها بره بالا، این طرف اون طرف بکنه، هر جا دلش بخواد بره، اما قفس آمده جلو این پرنده رو گرفته. اگر این قفس بشکنه، در قفس باز بشه، این پرنده آزاد میشه. اینجا پرنده ایست که در این قفس نفس، در این قفس عجل و این قفس قضا الهی محبوس است. و اگر کوچکترین رخنه‌ای پیدا میکرد میپرید، مثل کسی که دنبال فرار هست، زندانی یا محبوس، تا رخنه‌ای پیدا کنه فرار میکنه. این هم در همین مرحله هست، اما فرار این امکان نداره. چرا؟ برای اینکه اراده او محقق نشده. اگر او اراده نکرده بود موندنش در این دنیا، این تحمل نداشت، رفته بود. لم تستقر، استقرار پیدا نمی کرد این روح در این بدن. چرا استقرار پیدا نمی کرد؟ چرا؟ ما این رو از گوینده همین سخنان، وجود مقدس امیرالمؤمنین، اون لحظه‌ای که شمشیر پسر مرادی به فرق مبارک ایشون فرود میاد، همین معنا رو میشنویم. به جای آه و ناله، فستو برد دل کردنگ، فستو بری خلاص. من دنبال این لحظه بودم، من آرزو و اشتیاق داشتم به این لحظه که فرا برسه. گاهی از اوقات همون شب یا قبل، خود اصحاب حضرت دیده بودنش، دستش رو بلند میکرد میفرمود. خب پیغمبر خدا بارها این رو امیرالمؤمنین فرمودند که پیغمبر خدا به من خبر داد که چی میشه. حتی در اون شب حادثه هم طبق نقل که نوشتن، خالی از اعتبار هم نیست، یک حالت چرتی به حضرت نخوابیدن اون شب، یک خواب کوتاهی، همین ایستاده در خانه ام کلثوم پیش آمد که رسول الله صلوات الله و سلام علیه رو در خواب دیدن، گله کردن از وقت. حضرت فرمودن که نفرین کن مردم رو نفرین کن، که بعدم نفرین آقا این بود که خدایا منو از اینا بگیر. اما اینم نفرین بدی بود، مردم حالیشون نشد که این چه نفرینیه. نفرین این نیست که خدا یا عذاب بفرست و زیر روشون بکن، گفت خدا یا علی رو از این مردم بگیر، و این بالاترین نفرین بود. این خیلی نفرین بزرگی بود، نفرین کرد. اما خود ایشون در بارها می فرمود خدا یا شقاوت پسر مرادی رو زیاد کن، شقاوتش رو بیشتر کن، که زودتر این روح اینجا محبوسه. چرا روح محبوسه؟ روح امیرالمؤمنین، روح مؤمن، امیرالمؤمنین در اوجه، اما مؤمنی که امیرالمؤمنین تسلیم میکنه، چرا؟ برای اینکه سنخیت این روح با مظاهر دنیا بسیار نادر و کمه. این روح سنخیت نداره. این دنیا مظاهری که دارد، این مظاهر مظاهری است که آلوده است. معرضیت گناه رو پیش میاره، معرضیت دوری رو پیش میاره، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب داره. در همه جهات، حتی فرصتی که به عنوان نعمت به ما دادن، گاهی ما خیال میکنیم که فقط طوله که در حلالها حساب و در حرامها عقاب. نه، همه چیز هست، موقعیت هم همینجوره، فرصت و وقت هم همینجوره، محاسبه هست در همه اینها. نعمت فرصت دادیم به شما. خب این مؤمن با جهاتی که در این دنیا هست سنخیت نداره، سنخیتش با جهات معنوی بیشتره. این وقتی نماز میخونه پر میگشاید، مثل اینکه یک راهی براش باز کرده باشن. نماز که میخونه یه دریچه‌ای باز میشه، اونجا محو میشه، مثل خود امیرالمؤمنین که محو میشد، مثل اونها که میدونن نماز یعنی چه. این دریچه‌ای است که به ملکوت باز شده، چون سنخیت با اونجا دارن. با نماز این چنین است، لذت میبرن. ما صحبت میکنیم امیرالمؤمنین شبی 1000 رکعت نماز میخونه، حالا میشه یا نمیشه؟ انسان اگر از کاری لذت ببره، خوشش بیاد، از تکرارش خسته نمیشه، هیچ وقت خسته نمیشه، شائقه. هی میگه این لحظه ادامه پیدا بکنه، این فرصت طول بکشه، به خلاف بعضی از ماها که نماز بار سنگین است که همچین اول وقت یا آخر وقت حالا این میخواییم زودتر که خلاص بشیم، السلام علیکم که میگیم یه شوقی هم میکنیم که الحمدلله دیگه خلاص شد. این هست دیگه، تو عامه ما همین جوره. اما دلش بخواد طول بده، دلش بخواد طول بکشه، این سنخیته. سنخیت با این دنیا مؤمن نداره. روح مؤمن سنخیتش با عالم ملکوته، ولذا شوق داره که این قفس بشکنه و پرواز کند این روح به سوی ملکوت. این چیزیست که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اینجا تعبیر میکنن: لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا الی العقاب. اون پاداش ها، نتایجی که در این دنیا کاراشو کرده میخواد بگیره اونجاست، و این دنیا در معرض این است که هر لحظه آدمای خیلی قرص و محکم سر چیزهای کوچیک و بزرگ ساقط بشن و به عقاب خدا بیفتن. شوقن الاسواب و خوفن من العقاب. انقدر بودن 80 سال عبادت کرده ها، 70 سال 90 سال تهذیب کرده ها و تهذیب شده ها که سقوط کردن. به قول اون آقا گفت همه خریدنی هن، نرخا فرق میکنه. وقتی نرخ خودش رو دید، نرخ هم فقط پول نیست ها، جهات دیگر هم هست. گاهی از اوقات با چیزای جزئی سقوط میکنه انسان. خب اینجا در این دنیایی که دائم در معرض این معنا هست، علی مثل علی چرا بمانه؟ علی در این اجتماع بیگانه میشه، ولذا نفرینم که میکنه خدا یا منو از اینها بگیر. اون وقت اجتماع میشه اجتماع بدون علی، ولذا خب سنخیتشون هم بیشتر بود. معاویه رو اینقدر اذیت نکردن؟ کردن؟ با معاویه بیشتر راه آمدن، چون سنخیت با معاویه بیشتر داشتن. این سنخیت با علی نبود، سنخیت با ملکوت نبود، سلخیت با معنویت لبود. امیدواریم خداوند انشاءالله توفیق فهم و ادراک به همه ما عنایت بفرماید. السلام علیکم.